بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که مرحوم شیخ علیه الرحمه و طرف مقابل ایشون، اون کما ربما یظهر من غیره، صفحه 392، اینا یه چیزی فرموده بودن. شیخ فرموده بود که ما میتونیم از مزایای منسوسه مخصوصه تعدی کنیم به هر مزیتی که اون مزیت موجب اقواییت ذلمزیه بشه و موجب اقربیت ذلمزیه بشه الالواقع، و این لم تکن اون مزیت موجبتن لذن الفعلی شخصی. این نظر شیخ بود. همین که موجب اقربیت الواقع بشه ولو مزیت غیر منسوسه هم باشه موجب ترجیحه. مقابل ایشون آقای دیگری بوده که آخون از اون نام نبود، فرمود کما یظهرو من غیره، فرموده بود نه، تعدی میکنیم از مزایای منسوسه و مرجحات مخصوصه و اون مزایایی که موجب بشه ظن شخصی فعلی به واقع را، ظن به صدور، ظن به ظهور، ظن به جهت و ظن به صدور، بالاخره ظن شخصی. این رو اون آقای مقابل شیخ گفت. حالا اونجور که آیون شارحین گفتند و اشاره کردند دارم باید همین طور باشه، چون من تازگی به کلمات شیخ مجال نبود مراجعه کنم. شیخ به اون ظن فعلی، به اونی که طرفدار ظن فعلی هست، به او اعتراضی داره، به او اشکال و انتقادی داره. بعد این توهم ذیل صفحه که اول بحث امروزمون هست، این اشاره به اعتراض شیخ به اونی که طرفدار ظن فعلی و شخصی بوده، و ضمناً اعتراض شیخ رو ایشون مطرح میکنه، اشاره بهش میکنه و جواب میده. من آخون اعتراض شیخ چیه؟ اعتراض شیخ اینه، آقایی که میگی مزیت باید موجب ظن فعلی و شخصی بشه به صدور، شیخ میگه ظن شخصی و فعلی به صدور احد الخبرین المتعارضین این مرجح نیست، این جزء مرجحات نیست، این جزء مسقطاته، جزء ممیزاته. یعنی این موجب میشه که شما خبر دیگری را که ظن فعلی به صدورش نداری چه بشه؟ از حجیت ساقط بشه رأساً. و ظن شخصی به صدور احد خبرین متعارضین این مرجح نیست، این مسقط خبر دیگر هست از حجیت، او را از حجیت ساقط میکنه. و این که انه ممیز میشه حجت را از لا حجت. چرا؟ چون ظن شخصی به صدور این توأم میشه با چی؟ با ظن شخصی به کذب و عدم صدور آن. حالا من حرف ایشون شرح بدم. از کن که پس شیخ اینجور میگه، اگه ظن شخصی پیدا کردی که تو این دو خبر این خبر صادر شد، این زن توأم میشه، همراه میشه با زن شخصی، به آن که آن خبر دیگه صادر نشد. اگه زن به صدق این داری، پس زن به کذب آن داری. پس این که زن به صدقش داری میشه حجت، این که زن به صدورش داری میشه حجت، اون که زن به کذب و لا صدورش داری میشه لا حجه. بنابراین این زن فعلی از مرجحات نیست، بلکه از ممیزات حجت، از لا حجت و از مسقطات، یعنی اون یکی رو از حجیت ساقط میکنه. این اعتراض شیخ علی الظاهر به اونی که طرفدار زن فعلی بوده، میگفت تعدی از مزایای منسوسه و غیر منسوسه به هر مزیه جایزه، اما اون مزیتی که زن فعلی به صدور بیاره. آخون علیه الرحمه از این اعتراض شیخ به اون آقا تعبیر به توهم کرده. این تعبیر سبکیه دیگه، تعبیر به توهم کرده، نکنه اعتراض شیخ رو خیالی آخون بیش نمیدونه، وهم، توهم، تخیل. خب حاصل حرف آخون چیه؟ حاصل حرف آخون اینه که آیا آخون میگه ما در بحث حجیت خبر واحد چی؟ اونجا خوندیم و گفتیم. چی رو خوندیم و گفتیم؟ گفتیم خبر واحد حجت از باب چی؟ از باب افاده ظن نوعی، نه ظن شخصی. لذا گفتیم خبر عدل، خبر ثقه از باب اینکه افاده ظن نوعی میکنه حجته، و در حجیتش نه وجود ظن فعلی شخصی به وفاق شرط، و نه وجود ظن فعلی شخصی به خلاف مانع. یعنی خبر واحد، خبر ثقه، خبر عدل حجت عند العقلا، چون نوعا ظن میاره چه شخص من یا شخص شما ظن شخصی بر وفاق خبر ثقه داشته باشی و چه نداشته باشی. ظن شخصی شما نه، این شرط نیست. و چه شما بنده بالخصوص ظن شخصی بر خلاف مفاد خبر ثقه داشته باشیم یا نداشته باشیم. این خبر ثقه حجت از باب افاده ظن نوعی، این داشته باشید. این مایه میشه برای خاطر اعتراض آخون به شیر. میگه آی شیر، اگر چنانچه دو خبر باشن، هر دو خبر ثقه، خبر عدل، از باب ظن نوعی چی حجتن؟ ظن شخصی به صدور این خبر، ولو ظن شخصی به عدم صدور اون خبر چی بیاره؟ و ظن شخصی به عدم صدور اون خبر قادح نیست، لطمه به حجیت و اعتبار اون خبر نمیزنه. چرا؟ چون اون خبر از باب ظن نوعی حجته. شما ظن شخصی بر وفقش داشته باشی نه، مهم نیست، لازم نیست. ظن شخصی بر خلافش هم داشته باشی قادح نیست، نه، وجود ظن شخصی شما بر وفق آن شرط حجیت آنه، و نه ظن شخصی شما بر خلاف آن مانع از حجیت آنه. چون در حجیت خبر واحد ما قبلا خوندیم که وجود ظن شخصی بر وفاق شرط نشد، اینه ایشون تو متن نداره، اینه من اضافه کردم. و گفتیم وجود اینه، گفته ظن شخصی بر خلاف هم ضرر نمیزنه، این تو متن هست. این تا اینجا هازا مضافن. این هازا مضافن صفحه بعد سطر چارم میشه دیگه. علاوه آخون یه جواب دیگه به شیخ از حرف شیخ میده و اشکال به شیخ میکنه. میگه آقای شیخ، شما گفتید ظن شخصی به صدور این خبر چیه؟ توامه، همراهه، نگید ملازم، توامه، همراه به چی؟ به ظن به کذب آن خبر. این تو گفت شیخ دیگه. آخون میگه این حرف شمای شیخ در صورتیه که ما علم اجمالی داشته باشیم به چی؟ به کذب احد خبرین متعارضین. اگر اجمالا بدونیم که یکی از این دو خبر دروغه، اما اون دروغ را گمش کرده باشیم، نمیدونیم که این خبره یا آن خبره، یه همچه علمی اگه داشته باشیم، حالا اینجا اگر گشتیم، زحمت کشیدیم، به خودمون فشار آوردیم، ظن فعلی پیدا کردیم که این صادر شده یا این صادقه، چون علم اجمالی به کذب یکی داشتیم دیگه، اگه این صادقه پس دروغه کیه؟ دروغه اون یکیه دیگه. علم به کذب اون یکی پیدا میکنیم، از این حجت اون لا حجت، این ظن مرجح نیست، ممیز مسقط. اما اگه نه، علم اجمالی به کذب احد خبرین متعارضین ما نداریم که دو خبرن، هر دو حجتن، هر دو هم ثقن، هر دو هم عدلن، هر دو هم چند معیار حجیت رو هر دو دارن، لکن تعارض دارن با هم. اینجا علم اجمالی که ما نداریم که یکی دروغه یکی راسته، که اینجا ما ظن به صدور یکی اگه پیدا کردیم، این مستلزم نیست که ظن به کذب اون دیگری پیدا کنیم. چرا؟ چون محتمله که، ممکنه که ایشون گفته، ممکنه محتمله که هر دو صادر شده باشن، اینم صادر شد، اونم صادر شد، اینم صادق باشه، اونم صادق باشه. خب اگه صادقن هر دو متعارضن، که نمیشه معصوم دو تا حکم متعارض بگه. میگیم نه، هر دو صادقن، هر دو صادر شدن، لکن ظهور یکی از این دو مراد نیست. این که گفته افعل، اون گفته لا تفعل، این گفته سله صلات الجمعه، اون گفته لا تسله. میگیم این سله، این ظهور در وجوب داره، وجوبش برمیداریم. لا تسله اون ظهور در حرمت داره بچه، یا به اینه که ما تصرف در ظهور احد خبرین متعارضین میکنیم، پس هر دو صادقن، هر دو صادر شدن، لکن ظهور یکی مراد نیست، تعارض برداشته میشه. یا نه، تصرف در ظهور هر دو میکنیم، یه ظهور اینم مراد نیست که وجوب، ظهور اونم که حرمت، اونم مراد نیست. یا این کار رو میکنیم که تصرف در ظهور نه در صدور، هر دو صادر شد. یا نه، تصرف در جهت میکنیم، میگیم ظاهر هر دو مراده، لکن یکی از این دو ظهور صدر تقیتن، تقیتن. بنابراین این که شما شیخ گفتی ظن شخصی به صدور احد خبرین توأم با ظن به کذب دیگری، نه، ممکنه اینم صادر شده باشه، اونم صادر شده باشه، اینم صادق، اونم صادق. یا تصرف در ظهور احد ما، یا در ظهور هر دو، یا در جهت یکی. ففهم. بعد یه نعمی داره که بله، سطر هفتم صفحه دیگه، نعم لو کان. این نعم استدراکه، استدراک از چی؟ از اون مطلبی که در سمه خوندیم وسط صفحه دیروز، سمه خوندیم. اونجا گفتیم چی؟ اونجا گفتیم بنابر این که تعدی جایز باشه از مزایای منسوسه به مزایای غیر منسوسه، آخون فرمود چی؟ با تعدی کنیم به هر مزیت، ولو موجب اقربیت و اقوائیت ذلمزیه که شیخ میگه نشه، ظن نوعی نیاره، ولو موجب ظن فعلی که غیر شیخ میگه که ظن شخصیه نباشه. چرا؟ چون فهمید تو مرجحات منصوصه، یکی دوتا از مرجحات که اینها اصلا کاری به ظن نوعی و شخصی ندارن، کل اورعیت و الافقهیه که دیروز خوندیم. بنابراین آخون که تو باید به هر مزیت ولو اقربیت و اقوائیت یا ظن فعلی نیاره تعدی جایز باشه. نعم، این نعم استدراک از اونجاست. بله، اگر چنانچه وجه تعدی اون قاعده عقلیهی باشه که در صفحه 395 آخر صفحه، صفحه 395 یه اجماعی بود، 4 سطر مونده به آخر صفحه 395 و منها دعوى الاجماع على ان على الاخذ باقوى الدليلين، یکی از ادله برای تعدی که ما میتونیم از مرجحات منصوصه تعدی کنیم به مرجحات غیر منصوصه چی بود؟ دعوای اجماع، اجماع بر این که یجب الاخذو به چی؟ به اقوى دلیلین، قاعده کلی دیگه. اگه دو دلیل باشه، دو خبر باشه، دو اماره باشه، یکی اقوى اکمل و اتم، یکی از اضعف. اقوى رو عقل میگه بگیر، عقل میگه اقوى رو بگیر. اگر دلیل ما و سند ما برای تعدی این قاعده باشه، این قاعده باشه، نه اون اخبار ترجیح، نه چیزای دیگه، اینجا این قاعده اگه دلیل باشه، تعدی از مزایای منصوصه به غیر منصوصه همینطور آزاد و رها و یله باز و گسترده جایز نیست. چرا؟ چون قاعده اقوى دلیلین دو تا دلیلن، اونی که اقواست دلالتن، اونی که اقواست طریقیتن، اونی که اقواست ظهورن، اینجور میشه دیگه، اقوى دلیلین، دلیل به ما هو دلیل یعنی دلالت دیگه، قاعده اینه میگه. بنابراین میتونیم از مزایای منصوصه تعدی کنیم به مزایای غیر منصوصه، کجا؟ تا جایی که اون مزایای غیر منصوصه در قوت دلیل نقش داشته باشه، در قوت دلیل من حیث دلیلیه. اگه مزایای اونجوری باشه، از این منصوصه و غیر منصوصه هم میتونیم تعدی کنیم. اما اگه یه مزیتی باشه که اون مزیت در دلیلیت دلیل اصلا تأثیر نداره، نه دلیلیت دلیل رو بالا میبره بودش، نه نبودش دلیلیت رو پایین میاره، بله در قوت مضمون دلیل نه در دلیلیت دخالت داره، اون مزیت اگه غیر منصوصه باشه نمیشه بهش تعدی کنی، فقط مزیت غیر منصوصه ای رو میتونی بهش تعدی کنی که در دلیلیت دلیل در جهت قوت تأثیر داشته باشه، دلالت و دلیلیت دلیل در جهت قوت بالا ببره. اما اگه یه مزیتی باشه که دلیلیت رو بالا نمیبره، مضمونی را که دلیل میگه، حالا یا وجوب یا حرمت، اون مضمون رو قوی میکنه، از اون مضمون پشتیبانی میکنه، نه به اون مزیت نمیشه ما تعدی کنیم. مثل چی؟ اون که تو متن داره که شهرت الفتوائیه، این تو متن، و الاولویت ظنیه، دو تا خبرن، یه خبر دال بر وجوبه فی المثل، یه خبر دال بر حرمته، اینا هم با هم متعارضن. یه خبر، اون خبر که داله بر وجوب مشهور، فتوا به وجوب دادن، شهرت فتوایی، که این شهرت فتوایی دلیل دال بر وجوب را از جهت دلیلیت کاری نداره، چون فتوای مشهور استناد به این حدیث نکردن. مشهور که بگیم شهرت عملیه، نه، از اون جهت نیست. فتوایی مشهور داده طبق وجوبی که این وجوب هم مضمون این دلیله که معارض با اون دلیله. اینجا شهرت فتوایی مؤید و معاضد و پشتیبان وجوب، که وجوب مضمون دلیل دال بر وجوبه، بدون اینکه این مشهور یا شهرت عملا از جهت فتوا اسناد به این خبر کرده باشن. نه، اسناد نکردن، همینطور خودشون فتوایی دادن به وجوب دیگه. اینجا شهرت فتوایی موجب قوت مضمون این خبره، اما باعث ترجیح نمیشه، چون موجب قوت در دلیلیت احد دلیلین نمیشه، کاری نمیکنه که این یکی اقوت دلیلین بشه، بلکه این یکی اقوال مضمونین میشه، نه دلیلین. مضمونش پشتیبان داره شهرت فتوایی، اما دلیلیت این مانند دلیلیت آن است، نه اون پشتیبان داره نه این پشتیبان داره. دلیلیت در سه مرحله است دیگه: یک صدوره، دو ظهوره، سه جهت دیگه. این شهرت فتوایی نه صدور را تضمین میکنه، میگه من کار به صدور این خبر ندارم، من یه چیزی میگم که اون چیز را این خبرم میگه، اما خبر صادر شد یا نه من کار به صدورش ندارم، کار به ظهورش میگم ندارم، کار به جهتش هم ندارم. من که شهرت فتوایی هستم، فتوا به وجوب دادم با قطع نظر از اینکه این خبر کیه و چیه، که این خبرم دال بر وجوبه. پس مضمون این خبر، نه دلیلیتش، معاضده، معتضده، تقویت شده به چی؟ به شهرت فتوایی. این مرجع نمیشه باشه، چون اقوت دلیلن میگه شما تعدی کن از مزایای منصوصه به غیر منصوصه، اون غیر منصوصه ای که موجب بشه قوت دلیلیت احد دلیلن با. یا اولویت ذنیه هم همینجور، شهرت فتوایی نه اصلا کار به ظهورش نداره، اصلا فقط یه چیزی میگه، من میگم که اینم میگه، و این خبر میتونه به اون خبر در واقع بگه آقا تو حق جنگیدن با من نداری. چرا؟ چون من یه چیزی میگم که اون چیز پشتیبان داره. پشتیبان کیه؟ شهرت فتواییه، و تو پشتیبان نداری، میتونه این کار رو بکنه. یا اولویت ذنیه، یکی از دو خبر چیزی میگه که آن چیز همسو و همگام با چی؟ با اولویت ظنی، نه قطعی، یعنی قیاس اولوی اما اولوی ظنی. این خبر میگه، آی اون به اون خبر میگه، میگه من چیزی میگم که این چیز با قیاس فهوا و با قیاس اولوی ولو ظنی همراهه، و تو پشتیبان ولو اولویت ظنی نداری. فی المثل فرض کن یه خبر میگه به این که شتم و سب و ناسزا نسبت به عمودین و والدین حرامه، یه خبر فرض کن میگه حلاله. این خبر که میگه حرامه، این مضمونش با اولویت ظنی، حالا قطعی، چون ما حالا قطعی مثال، البته با اولویت همراهه که لا تقل لهما اف، و اینم باز چون موجب قوت مضمون نه قوت دلیل مرجع نمیشه. پس نعم تا آخر اینه میگه: فصلون قد عرفت قبلا، کجا قبلا؟ صفحه 381 و 382 قبلا خوندیم اونجا که تعارض بحث میکردیم، اونجا گفتیم چی؟ گفتیم بسیاری از موارد داریم که اون موارد چی؟ از حوزه و حریم باب تعارض خارجن دیگه. کدوم موارد بود؟ موارد جمع عرفی. گفتیم مثل حکومت، جایی که حکومت باشه تعارض نیست، حاکم محکوم دید. یا مثل ورود، اونجایی که ورود باشه تعارض نیست، وارد و مورودن. یا مثل عام و خاص، یا مثل مطلق و مقید، ظاهر و ازهر، ظاهر و نس، مجمل و مبین. گفتیم اینجور جاها جزء موارد جمع عرفی هن، از محور و حوزه و حریم باب تعارض اینا چی؟ خارجن. و اونجا گفتیم به این که در تعارض اصل چیه؟ در تعارض اصل گفتیم تساقطه، به این معنا که یکی از دو خبر رأساً ساقطه، یکی از این دو خبر متعارض، و دوتایشونم در خصوص معدا یعنی مدلول مطابقی چی؟ ساقطن دیگه. این که میگه وجوب، اون که میگه حرمت، در معدا مدلول مطابقی گفتن دوتاشون ساقطن. فقط در نفی ثالث اونجا خوندیم دیگه، پس قاعده اولی و اصل اولی در تعارض چی بود؟ تساقط بوده. موارد جمع عرفی از این اصل که تساقط باشه چی؟ بیرونن دیگه. در موارد جمع عرفی نه، دو دلیل ابدا تساقط ندارن، نه یکیشون بالمره ساقط میشه، نه دوتاشون در معدا ساقط میشن. ظاهر حمل بر ازهر میشه، ظاهر حمل بر نص میشه، مطلق حمل بر مقید میشه، عام حمل بر خاص میشه، حاکم دلیل بر مقدم بر محکوم میشه، وارد بر مورود. گفتیم نه، پس از اصل تساقط که اصل در باب تعارض باشه چی؟ موارد جمع عرفی کلن چی؟ بیرونن دیگه. اینجا تساقط نیست، لا رأسن که یکی ساقط بشه بالمره بمیره، ولا فی الجمله که در خصوص معدا اصلا تساقط نیست. اینا با هم جوش میخورن، وفقشون میدین، جمعشون میکنن. حالا این مهم نیست. صفحه بعد اخبار علاج چی گفته؟ اخبار علاج گفته یا تخییر در تعارض یا چی؟ یا ترجیح دیگه. آخوند علیه الرحمه تخییری شده، اطلاقات ادله تخییر رو مقدم داشت بر ادله ترجیح، ترجیح رو حمله بر استحباب کرد، کارهای دیگه کرد، شیخ علیه الرحمه چی شد؟ ترجیحی شد دیگه. حالا این ترجیح یا تخییر چیه؟ این در مقابل اصل اولی که تساقط، ولی دلیل گفته چی؟ تساقط نه، یا تخییر یا ترجیح. حالا ببینیم موارد جمع عرفی مشمول ادله علاج و اخبار علاج میشن یا نمیشن. گفتیم موارد جمع عرفی مشمول اصل تساقط چی؟ نمیشن، از او بیرونن، از او آزاد شدن دیگه. آیا مشمول ادله علاج میشن یا نه؟ یعنی اگر آمدیم عام میداشتیم، خاصی، مطلقی، مقیدی، ظاهری، ازهری، حاکم محکومی، وارد و مورودی، مجمل و مبینی، اخبار علاج میگه چی؟ اگه دو خبر متعارض داشتی یا تخییر و ترجیح دیگه. آیا اینجا تخییر ترجیح در موارد جمع عرفی هست یا نه؟ موارد جمع عرفی از محور علاج خارجه. اینجا قولان، یه قول قول مشهوره، یه قول مقابل مشهوره. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن که موارد جمع عرفی همون گونه که از اصل تعارض و تساقط خارج بود، از ادله علاج هم چی؟ خارجه. چرا؟ چون ادله علاج، ادله علاج، آخه علاج معالجه دیگه، اینا طبیبند و معالج، آمدن علاج چی بکنن؟ علاج دو خبر متعارض. اونجایی که تعارض چی باشه؟ تعارض مستقر باشه، تعارض پا بگیره، تعارض جا بیفته. توجه کردید؟ یعنی تعارض مستقر. اونجایی که دو خبر متعارض آمده و طرف چی شده؟ متحیر، سرگردانه، نمیدونه که اینه بگیره یا اونه بگیره. اخبار علاج آمده که این تحیر را که بیماری خودش، این شک، این تردید، این گیجی، این گنگی، این تحیر، این دودلی و سرگردانی، این علاجش کنه. پس اخبار علاج معالجه، معالجه که مریض، مریض که متحیر، تحیر باشه، آدم متحیر بشه، اخبار علاج اونجا آمده علاج کنه. یا داروی تخییل یا داروی ترجیح، آخون این قرص، اون شیخم اونو. در موارد جمع عرفی واقعا تعارض، مگه تعارض اگر باشه تعارض بدویه. ابتداعا در بدو نظر، نزوه همغا، نزوه اولا، یه تعارضکیه، یه تعارض مایه، یه تعارض برقی ظاهری روبنا، غیر مستقر، پا نگرفته، جا نیفتاده، چاپ نشده، این تعارض این شکلیه. و اینجا نه تحیره، نه شک، نه تردیده، نه دودلیه، نه بیماریه. اینجا ما بیمار متحیر نداریم که. اینجا فوراً ظاهر و ازهر رو به دست هر آدم بدی، درس خونده درس نخونده با هم جمعش میکنه، به هر جوشکار بدی جوش میدین آلو با هم دیگه، نیازی به این نیست که اخبار علاج کمکش بکنه. پس اخبار علاج برای خاطر علاج، علاج چی؟ تحیر. تحیر اونجایی که تعارض پا بگیره، بنبست بمونه و نشادمونه بشکنه. خود در روایت جمع عرفی تعارض اولا نیست، اگر باشه بدوی یزول به ادنا تأمل با جمع عرفی دیگه. ابناء محاوره و مکالمه در موارد جمع عرفی لا یبغون، متحیرین، مترددین، شاکین، بل دست به کار میشن و با هم جمع میکنن دیگه. این قول مشهوره. آخون آمده، حالا خدا رحمتش کنه، مرد بزرگواری بوده، میخواد همین باز یه مقدار توش قیل و قال را بندازه و قد یشکل که نه اخبار علاج حتی موارد جمع عرفی را هم شامل می شود. چرا؟ به سه وجه. یک، میگه اخبار علاج آمده که معالج کی بشه؟ معالج متحیر. در موارد جمع عرفی هم تحیر هست، ولو تحیرن سدهیان، قشریان، روبناییان، ابتداییان. بالاخره در اولین قدم آدم یه قدر هاجواج میشه، یا ظاهر یا از هر که ببینه، یا عموی خاص که ببینه، یه مقدار اینو بالاخره موجی میشه، یه کمکی موجی میشه بالاخره. این موج تحیر اینو میگیره، گرچه بعدن خورده که فکر کنه خب موجش برطرف میشه. پس اخبار علاج موضوعش متحیره و در جمع عرفی هم تحیر هست، ولی تحیر ابتدایی. این اولا. ثانیاً میگه برفض تحیر نباشد، اما باز نه تحیر، تحیر رسمی مستقر در همین جاست. چرا؟ چون شخص اگه به ظاهر و ازهر برسه، مطلق، مقید، عام، خاص، اینجا در حکم واقعی لوح محفوظی چی؟ متحیره، چون ظهوره بالاخره. اینجا نمیدونه حکم واقعی لوح محفوظی عموم یا خصوصه، اطلاق یا تقییده، ظاهر یا ازهره. پس باز در موارد جمع عرفی ابناء محاوره یکونون متحیرین تحیرن عمقین لا سطحین، تحیرن ثابتن مستقرن باقین غیر زائل نسبت به حکم چی؟ این حرف آخر، حرف خیلی آخر هم چه آبکی به نظر واقع، ما کار نداریم آیا آخون که حالا اینجور. پس اینجا تحیر هست، اخبار علاج میگیرد موارد جمع عرفی را. این دو، اول گو تحیر سطحی میگیره، بعد تحیر عمقی واقعی که باز میگیره، و ثالثا لعل این سؤال و جوابی که در اخبار علاجه، این سؤال و جواب میدونه برای چیه؟ گرچه اوغلا
ابناء محاوره عرف در مواد جمع عرفی چه میکنن؟ اینا جمع میکنن و جوش میدن. لعل اون سائل که سوال کرده سوالش عمومیه، حتی مواد جمع عرفی هم سوال میکنه. چرا؟ چون احتمال میده که شارع مقدس چه کرده باشه؟ رد کرده باشد طریقه اوغلا را در چی؟ در این مواد جمع عرفی، تو دهنی زده باشه با اوغلا. لذا سائل سوالش عمومیه، میگیره حتی موارد جمع عرفی را و جواب هم عام اینجا هم میگیره، چون احتمال میداد سائل که شارع مقدس رد کرده باشد بنای اوغلا را. اوغلا جمع میکنه بی خود میکنه، پس میشه اخبار علاج اینجا را هم شامل بشه. و توهم و دیگه چیزی نمونده، خیلی معطل در عبارت نشیم. و توهم و انما یوجب الظن ای ما یوجب الظن الفعلی و شخصی به صدق و صدور عهد الخبرین، این ظن که اون آقا گفته صفحه 392 مقابل شیخ، این لا یکونو به مرجهن، بل اول من بل خودم میگم بعد بل آخوند، اول بل خودم بگم، بل یکونو مسقطن للآخره عن الحجیه، بل یکونو ممیزن للحجت عن اللاحجه، بل موجبون لسقوط الآخره عن الحجیه. چرا؟ لذن به کذب اون آخر، ای ذن شخصی، هین ازن هنگامی که ذن شخصی پیدا کردی که این راسته، پس ذن شخصی داره که اون دروغه، پس یکی راست حجتی که دروغ لا حجه، این توهم فاسدون. چرا؟ فان الظن بالکذب، تکرار میکنم، ای فان الظن شخصی و ظن فعلی بالکذب، ای به کذب یکی از دو خبر، این لا یذر رو به حجیت معتبر من باب ظن نوعن، ضرر نمیزنه به حجیت و اعتبار اون خبری که اعتبارش از باب ظن نوعی نه از باب ظن شخصی. خبر از باب ظن نوعی حجته، میخوایی ظن شخصی بر وفاق داشته باش حجته، نداشته باش حجته، ظن شخصی بر خلاف داشته باشی حجته، نداشته باشیم حجته. و انما یذر فیما اخذ فی اعتبار خبر عدم الظن، ای عدم الظن شخصی به خلافش، اگر در حجت خبر اعتبار بشه عدم ظن شخصی بر خلاف، حالا که ظن شخصی بر خلاف داری حجت نیست. و ولم یؤخذ، خوندید این وقت علمتم که در اون بس خبر واحد، لم یؤخذ در اعتبار اخبار آحاد صدورن ولا ظهورن ولا جهتن ذالک، ای عدم الظن شخصی بالخلاف، کمان که لم یؤخذ وجود و ظن شخصی بالوفاق که من اضافه کردم، نه این نوع. هازا مضافن آقای شیخ الاختصاص حصول ظن شخصی بالکذب، این که گفت ظن شخصی به صدق این موجب ظن شخصی به کذب آن هست، این اختصاص داره به کجا؟ به ما ازا علمه به کذب احد هما اجمالا صدورن، اگر علم اجمالی داری که یکی از این دو کاذب صادر نشد، حالا گمشم کردی، اگر یه روزی گم شده پیدا بشه، ظن شخصی پیدا کرده که این راسته، نتیجه اینه با اون علم اجمالی که بس دروغه اون یکیه، دروغه اون یکیه. ازا علمه به کذب احد هما صدورن، و الا عبارت متوجه باشید، و الا اونی که در اینجا تو کفایه است، فلا یوجب الظن، یه رقم خوندن، ف فلا یوجب الظنو، دو رقم خوندن، فلا یوجبه الظنو، که یوجب یوجبه، چون بعضا نسخ یوجبه داریم که بهتره، این سر رقم خوندن در هر حال یه چیزی باز ساقطه میگیم. و اگه علم اجمالی به کذب یکی از این دو صدورن نداریم، اینجا فلا یوجب الظنو موجب نمیشه ظن به صدور یکی، چرا افتادش از ظن به کذب دیگری و عدم صدور دیگری را. یا فلا یوجب الظن، که به نصب بخونیم از ظن را، ای لا یوجب چی ضمیر مستتر، چون فاعل دیگه ضمیر میشه، لا یوجب ظن به صدور یکی از ظن، ای ظن به عدم صدور به کذب دیگری را. سوم، فلا یوجبه از ظن، یعنی موجب نمی شود چی را، آن را، یعنی ظن به کذب یکی را، از ظن، ای از ظن به صدق و صدور دیگری. خب فلا یوجب الظن، بل آها این ما این به صدور هم انداختیم، فلا یوجب الظن به صدور احدهما، ببینم باز الظن، فلا یوجب الظن، نه ظن دیگه میشه چون به صدور داره، فلا یوجب الظن به صدور احدهما الظن به عدم صدور دیگری، یا فلا یوجبه از ظن به صدور احدهما، دیگه ستا نمیشه چون به صدور داره، من عذر میخوام، موجب نمیشه اون ظن به کذب یکی را ظن به صدور دیگری، چه؟ لامکان صدور همامن، هر دو ممکنه صادر شده باشن با عدم اراده ظهور در یکی یا در هر دو، یا با اراده ظهور تقییتن در یکی، نه لوکان وجه تعدی اندراج ذلمذیه فی اقوى دلیلین، اون دلیل اجماعی که صفحه 395 400 مونده به آخر خونده بودیم که چرا یکی را بر دیگری ترجیح میدیم، چون ذلمذیه اقوى دلیلینه، اینجا تعدی میکنیم به چی؟ به هر مزیت غیر منصوصه ای که اقوائیت دلیل را در دلیلیت تضمین کنه، نه هر چرا. اینجا لوجب اقتصار کنیم علاما بر اون مزیت غیر منصوصه ای که یوجب القوته فی دلیلیت دلیل و فی جهت اثبات دلیل و طریقیت دلیل، من دون تعدی الى ما لا یوجب ذلک، و ان کان اون ما لا یوجب ذلک موجبا لقوته مضمون ذیه، یعنی ذیها بهتر بود ذلمزیه، که شهرت الفتوائیه اول اولویت زنیه و نحوه ما. چرا نمیتونی تعدی کنیم؟ به علت اینکه منساق و متبادر از قاعده اقوى دلیلین یا متیقن از این قاعده، منساق یعنی ظهور اطلاقی، متیقن یعنی قاعده اگه اجمال داره اطلاق نداره، قد متیقنش اینجا، متیقن انما هو اقوى دلالتن، پس اگه مزیتی موجب اقوى مضمونن بشه نه دلالتن، اون مرجمی به اونش تعدی کرد. حتی صدر کلام داره فی دلیلیتی فی جهت اثباتی و طریقیتی که سه مرحله داره، یک صدور، دو ظهور، سه جهت. پایین که میگه که هول اقوى دلالتن، ای اقوى چی؟ ظهورن، فقط ظهور رو میگه، برای که مراد در سه مرحله هر سه مرحله است دیگه، نه تنها. حالا فصل قد عرفت سابقا صفحه 381 و 82 چی را عرفت؟ انهو شمچنین است لا تعارضه در موارد جمع و توفیق عرفی تعارض نیست، ولا یعم این موارد را ما یقتضیه الاصل فی المتعارضین. خب اون مقتضی اصل چی بود؟ من سقوط احدهما رأسا و سقوط کل از دو دلیل فی خصوص مضمون معداش قبلا خوندیم دیگه. کما اذا لم یکونا فی البین، این دو دلیل چنان در خصوص معدا و مدلول مطابقی ساقط می شوند که کما که انه اصلا نبودن. خب این قاعده که تعارضه موارد جمع عرفی شامل نمی شود. حالا این نمی شود فحل تخییری که اخبار علاج میگه او ترجیحی که اخبار علاج میگه اینا چی؟ یختص و ایزن مانند اصل اولی که تعارض و تساقطه، اینم یختص و ایزن به غیر موارد جمع عرفی، یعنی یعوم این موارد را که در موارد جمع عرفی هم باید ما یا تخییری بشیم یا ترجیحی بشیم. قولان اولهما که اختصاص باشه، اختصاص به غیر موارد جمع عرفی، این قول مشهور حق هم همینه. و قصارا ما یقال فی وجهه، اون نهایت چیزی که در وجه قول اول که قول مشهوره که اختصاص باشه گفته میشه چی اینه؟ از کدام اخبار علاج طبیبه، معالجه، معالج بیماری چه تحیر، تحیر در جاست که تعارض بمونه بنبست نشکنه. در جمع عرفی تعارض مستقر ماند که بمونه آدم گیر کنه متحیر بشه. ظاهر از اخبار علاجیه سوالن و جوابن، پرسش و پاسخ نگاه کنید، ظاهر چیه؟ قوت تخییر قوت ترجیح کجا؟ فی موارد تحیر. تحیر کجاست؟ مما لا یکاد و یستفاد المراد هناک عرفن، اونجایی که آدم صاف میمونه و مراد و مقصود شارع در اونجا به حسب نظر عرف استفاده نمیشه. لا فی ما یستفاد، نه اونجایی که مراد استفاده میشود، اونجا جای اخبار علاج نیست. ولو به توفیق و جمع العرفی، فانه این توفیق و جمع عرفی از انهاء طرق استفاده است. عند ابناء محاوره، پس تحیر آدم پیدا نمی کنه، بنبست میشکنه. بنبست نیست البته، اگر باشه سطحیه میشکنه. این حق مسئله و قول مشهور و حقم همین. حالا آخون میخواد یه خورده بحث کنه و یشکل، آخون میگه چرا این اختصاص میگه مشکل. یک، حتی به سبج به این که مساعده عرف بر جمع و توفیق و جوش دادن این ادله با هم و ارتکاز این جمع و توفیق در اذهان عرف علا وجه وفیق محکم متین، این لا یوجب اختصاص از سوالات به غیر موارد الجمع. چیز عجیبه، بحث نداشت آیا آخون، اینا دیگه واضحات اصول و عرفه، خود بحث کنه. این موجب نمیشه سوالات و اجوبه در اخبار علاجیه اختصاص پیدا کنه به غیر موارد جمع عرفی، نه، اینجا هم میگیره. چرا میگیره؟ اونجا تحیر گفته، میگه لصحت سوال در موارد جمع عرفی که تحیر نیست، پس آدم سوال بخواه میگه نه تحیر هست، سوالم به جاست. لصحت و حسن سوال در همین، حالا ایشون میگه بدویدی، صحت و حسن سوال در موارد جمع عرفی به چه مناسبت؟ به ملاحظه وجود تحیر فی الحال، در همون آنی که آدم با یک عام و خاصی مواجه میشه، موجی میشه، کمکی هاجواج میشه، تحیر پیدا میکنه. همین تحیرک حیرت ما مصحح اینه که اخبار علاج اینجا هم بگیره. خب چرا فی الحال و فی الان اول که برخورد میکنه متحیر میشه؟ لعجل ما یتراعا من المعارضه، داره معاوضه نه معارضه، چون به چشمش بدون معارضه میخوره دیگه، که بدون گمانش اینه که آم و خاص با هم معارضن، ولی یه خورده باید فکر کنه حالتش عادی بشه، از موج گرفتگی بیاد بیرون. و این کان اون تحیر یزول عرفن به حسب المعال. مثال نخونید یه وقتی معالن بالاخره سرانجام از موج گرفتگی بدوی که بیاد بیرون میتونه اینو جمع کنه و جوش بده، ولی خب بالاخره اول که تحیر هست، همون تحیر بدوی سطحی روبنایی مصحح سواله. که چه سوال؟ این یک. او وچه دوم، اول تحیر فی الحکم الواقعی واقعا. تحیر واقعی داره، مستقر داره. و این لم یتحیر در حکم ظاهرا، گرچه به حسب ظاهر میتونه ظاهر رو با از هر جمع کنه بگه اون عموم اکرم العلماء مراد نیست، اما واقعی که نمیدونه لاله در واقع اون مراد باشه. و هوه همین تحیر در حکم واقعی کافیست در چی؟ در صحت و حسن سوال دیگه، که اینجا هم سوال ما امکان. وچه سوم، علاوه امکان داره ان یکون این سوال، این حسن سوال در جمع عرفی لاحتمال ردع شرعا. این سائل احتمال میداد که شارع مقدس در موارد جمع عرفی که عرف جمع میکنه اوغلا تو دهنی به اوغلا زده باشه، از اینجا سوال میکنه. رد شرعا از چی رد شده؟ از این طریقه متعارفه بین ابنا محاوره. حوصله میکنید دو دقیقه سه دقیقه حوصله میکنید من این تمام کنم. و جل عناوین و تیترهایی که اخذ شد در اصوله و اجوبه، جل عناوین اخبار علاجیه و لولا کل یعمها، این یعمها خبر اون جل، این جل عناوین شامل میشه و چی را؟ موارد چی؟ جمع عرفی را. چرا؟ چون در عناوین اینه میگه تجی اونا احادیث مختلفه از جانب شما ائمه علیهم السلام، یجی اون رجلان به حدیثین مختلفین، کلاما ثقه کلاما چه بکنیم. این عناوین در جمع عرفی هم اینجا دو حدیثه، یکی میگه اکرم العلماء، یکی میگه لا تکرم فساق علماء، دیگه دو حدیثه دیگه عنوان میگه. و دعوا این که متیقن منها از اخبار علاجیه، از این اصوله، از این اجوبه، از این اخبار علاجیه متیقن غیرها، غیر موارد جمع عرفیه، این دعوا خون میگه مجازفه است. غایت الامر بله انهو کان کذالک خارجن، مطلب همینه، اینو متیقن هست، اما تیقن چی؟ خارجی، نه به حسب مقام تخاطب. دقت کنید در جلد اول خوندید در بحث مطلق و مقید اطلاع بخواد منعقد بشه چند تا مقدمه داشت؟ سه تا مقدمه. یک، مولا در مقام چی باشه؟ بیان. دو، قرینه بر تقیید اقامه نشه. سه، قدر متیقن در مقام تخاطب، نه خارجی نباشه. اینجا ممکنه ما بگیم که قدر متیقن خارجی موارد جمع عرفیه، اما در مقام تخاطب از متن و مغز اصوله، اجوبه، اخبار علاجیه، از درون این خطاب نه مشخصه که قدر متیقن غیر موارد جمع عرفی باشه، نه هم اینا رو میگه هم اونا رو میگه. از بیرون البته با توجه به این که اوغلا سیره‌ای دارن، طریقه‌ای دارن، جوشکارن، اینا رو با هم جوش میدن، ما یقین خارجی داریم، نه یقین برخواسته از متن و بطن مقام تخاطب و انفهام عرفی. و به ذالک، با این بیانی که ما راجع به یشکل گفتیم که اختصاص مشکله، وجه قول دوم که قول چیه؟ غیر مشهور، که گفتن نه اخبار علاج میگیره اینجا، بچه چی شده؟ روشن شد دیگه. وجه قول مشهور این ستایی بود که قول غیر مشهور این ستایی بود که ایشون ذکر کرد دیگه. یک، تحیر بدوی. دو، تحیر دارکن واقعی. سه، امکان احتمال رد. همسالش اللهم، اجازه بدید کلمه مونده دیگه، اللهم الا ان یقال، که چی؟ این خوبه دیگه که آقا این حرفا چیه؟ توفیق و جمع عرفی در مثل خاص و عام، مطلق و مقید، ظاهر و ازهر، نص و ظاهر، مجرد و معین، این توفیق و جمع عرفی کان علیه سیرت القطعی. آقای آخون سیره قطعی من لدن زمن الائمه علیه مسلم سیره بوده تا حالا، و هی این سیره کاشفتون اجمالا، اما یوجب تخصیص اخبار علاج به چی؟ به غیر موارد جمع عرفی. تخصیص لولا دعوای اختصاص این اخبار علاج بهی به غیر، اولا که میگه تخصص اخبار علاج اینجا نمیگیره، اگرم بگیری این سیره مخصصه. و انها این که اخبار علاج سوالن جوابن به صدد استعلاج و علاج در موارد بیماری تحیر و احتیاج و نیاز به شکستن بنبست حیرت. آید در جمع عرفی تحیر نیست. اگه تا فصلون شما مطالعه بکنید بد نیست، بد نیست. اگه نشد من